سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 780 تن رسیده است. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو قرار است امروز درباره تاثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر ماموریت این پیمان صحبت کنند. با تفصیل موضوعات برمی گردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته نگاه.
در آغاز فقط چند خبر. یک تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در ولایت هرات و دو تن دیگر در ننگرهار جانهایشان را از دست دادند. ممنوعیت گشت و گذار بالای موتورسیکلت سواران از سوی وزارت داخله در شهر کابل. و در جلسه امروز وزرای دفاع پیمان ناتو روی تاثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر ماموریت این پیمان بحث می شود. تفصیل خبرها. وزارت داخلی افغانستان گشت و گذار موتورسیکل سواران را سر از امروز چهارشنبه 15 اپریل در شهر کابل ممنوع کرده است. به گفته وزارت این اقدام به خاطر جلوگیری از قتل‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی اتخاذ شده است. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان دیروز 14 اپریل در توییترش نوشته بود که اکثر جرایم به شمول قتل‌های هدفمند از سوی موتورسیکل سواران رخ می‌دهد. آریان گفته بود که با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. پیش از این وزارت داخلی افغانستان به روز جمعه گذشته گشت و گذار موتورسیکل سواران را در ناحیه پنجم امنیتی شهر کابل ممنوع اعلان کرده بود. وزارت داخلی افغانستان همچنان از مردم خواسته که از گشت و گذار غیر ضروری هم بپرهیزند تا از گسترش ویروس کرونا در کشور جلوگیری شود. مسئولان صحی ولایت هرات میگویند یک مرد بزرگسال مبتلا به ویروس کرونا امروز چهارشنبه 15 اپریل در این ولایت درگذشت. محمد رفیق شیرزای سخنگوی سهام هرات در این مورد به رادیو آزادی گفت:
یک مرد حدوداً 80 ساله ساعت 12:30 دقیقه امروز به نسبت مثبت بودن ویروس کرونا و همچنان یک سلسله امراض زندگی دیگر شامل سکته مغزی که فرد مصاب بود متاسفانه در بخش کویت نمبر 1 واقع شهیدایی شهر هرات متاسفانه جان باخت.
با این شمار کسانی که تاکنون در این ولایت در اثر ابتلا به ویروس کرونا درگذشتند به 7 تن رسید. به گفته آقای شیرزی، 2 زن و 5 مرد مشمول جان باختگان هستند. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در هرات به 306 تن رسیده است. نخستین مورد ابتلا به ویروس کرونا هم در هرات گزارش شده بود. وزارت سلامتی افغانستان امروز 15 اپریل گفت 70 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته در سرتاسر افغانستان ثبت شده. بر اساس آمار رسمی تعداد مبتلایان به کووید 19 در افغانستان به 784 تن رسیده است. در این حال مقام ها در ننگرهار امروز از جان باختن 2 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت خبر دادند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت یکی از جان باختگان از کابل و دیگرش از پکتیا بود. هم هر دو در ننگرهار زندگی می کردند. به گفته خوگیانی این 2 تن سابقه بیماری شکر داشتند. هنوز روشن نیست که جان باختگان چند سال سن داشتند و مرد بودند یا زن. به گفته مقام ها تاکنون 10 مورد مثبت ویروس کرونا در ننگرهار ثبت شده و 4 تن دیگر از ابتلا به آن جان باختند. این در حال است که اخیراً هزارها مهاجر افغان با عبور از مرز تورخم از پاکستان داخل خاک افغانستان شدند که نگرانی ها در مورد گسترش ویروس کرونا در این کشور را افزایش داد. مقام های محلی ولایت سرپل میگویند تجهیزات طبی به ارزش 20 میلیون افغانی را برای مبارزه با ویروس کرونا خریداری میکنند. عبدالقادر آشنا والی سرپل امروز 15 اپریل به رادیو آزادی در مورد گفت:
20 میلیون افغانی به ولایت سرپل آمدن. ما میخواییم 20 میلیون افغانی را به خاطر از بین بردن یا شیوع ویروس کرونا و ضرورت های تجهیزاتی که به خاطر دفع طرز مرزش روی کرونا یک جنس ارتداد جزار خریداری کنید.
آشنا افزود که آله های تبسنج، دستکش، ماسک روی مواد ضد عفونی کننده، یک اراده امبولانس و یک اراده تانکر دواپاشی را برای مرکز و ولسوالی ها خواهند خرید. در حال حاضر یک مورد مثبت ویروس کرونا در این ولایت ثبت شده. اکنون هم از منطقه و جهان، وزرای دفاع پیمان اتلانتیک شمالی ناتو در جلسه امروزشان در مورد تاثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر ماموریت این پیمان بحث می‌کنند. قرار است آنان از راه دور از طریق کنفرانس ویدیویی با هم گفتگو کنند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو که این جلسه را رهبری می‌کند، پیشاپیش بر آمادگی ماه‌ربوی ناتو تاکید کرده. او به روز سه‌شنبه 14 آوریل به خبرنگاران گفت حمایت از 1 میلیارد شهروند کشورهای عضو ناتو در اولویت اصلی این پیمان قرار دارد. سرمنشی ناتو همچنان گفت که ناتو ماموریت و عملیات خود را در جریان عمگیری ویروس کرونا هم حفظ خواهد کرد. قرار است نشست و ساعت 3 پس از چاشت به وقت اروپای مرکزی برگزار شود. وزیران دفاع ناتو همچنان در مورد نقش ناتو در مقابله با گسترش اطلاعات در مورد شیوع این ویروس بحث می کنند. و انتظار می رود رهبری اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه 15 آوریل طرح معیارهای مشترک در مورد رفع تدریجی محدودیت های وضع شده به خاطر گسترش ویروس کرونا را ارائه کند. با این اقدام قرار است روند فعالیت ها به حالت عادی برگردد، اما تطبیق طرز العمل به تصمیم خود کشورهای عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد. قرار بود این طرز العمل هفته پیش ارائه شود، اما چنین نشد، چون که برخی از کشورهای عضو رفع محدودیت ها را پیش از وقت خوانده بودند. بر اساس مسوده این طرز العمل، پیشنهاد اساسی و عمده این است که در جریان چند هفته ماه آینده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات کوچک به خاطر رفع محدودیت ها با در نظر داشته دو شرط اساسی اتخاذ شود. نخست، عمگیری ویروس کرونا باید به گونه چشمگیر کاهش یابد، و دوم، اینکه شفاخانه ها باید برای مراقبت شدید از مبتلایان امکانات و بستر کافی در اختیار داشته باشد. محدودیت های وضع شده به خاطر مبارزه با ویروس همگیر کرونا روند زندگی عادی را در اکثر کشورهای جهان و شمول کشورهای اروپایی مختل کرده. به اساس اطلاعات صفحه اینترنتی ورلد میترز، آمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 2 میلیون رسیده. پایان سرویس خبری.
ساعت 57 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 780 تن رسیده است. وزیر صحت می گوید
به شدت نگران هستیم، فریاد می زنم، خواهش می کنم، زاری می کنم در خانه هایتان ببانید، توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
ادامه نگرانی ها در مورد گسترش ویروس کرونا در نقاط مختلف افغانستان.
متعددن از جمله کسایی هست که سیستمی ایمنی خراب داره و یکانه ناقلی هست که اینا شاید انتقال بیته و یکی دیگه اینا به صورت تجمعی در یک جای اینا تجمع میکنه.
اتحادیه اروپا امروز در مورد رفع تدریجی محدودیت ها به خاطر مبارزه با ویروس کرونا یک طرز العمل را ارائه می کند. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده عزیز. چنانچه در لحظات پیش شنیدین، شمار مبتلاها به ویروس کرونا در افغانستان به 784 مورد رسیده. ولسی جرگه افغانستان امروز فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه و وحید عمر، مشاور رئیس جمهور، به همین منظور استجواب کرد. وزیر صحت عامه افغانستان در این نشست استجوابی ولسی جرگه گفت که اگر قیودات بر گشت و گذار عملی نشه، افغانستان با وضعیت ناگوار مواجه خود شد. حمید حکیمی جزئیات داره.
با افزایش روز افزون شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان، ولسی جرگه افغانستان فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، و وحید عمر، مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیته آگاهی حکومت درباره ویروس کرونا را امروز چهارشنبه استجواب کرد تا به نگرانی ها و پرسش های نمایندگان مردم پاسخ دهند. اعضای ورس جرگه انتقاد میکنند که پولهای اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا در جای درستیان هزینه نمیشوند. محمد الله بدتاش و شینکه کروخیل دو تن از اعضای مجلس نمایندگان:
چیزی را که ما میشنویم از طریق رسانه ها فعلا کمک سکتور خصوصی برجسته است، اشخاص افراد خیر برجسته است، ولی از کمک حکومت چیزی شنیده نمیشه.
حتی ادویه که جی تو جی از ترکیه خریده میشه بدون یک ارزیابی و یا هیئت ارزیابی خریداری ها درست نیست و هیئت
پس از انتقادات و پرسش‌های اعضای ورس جرگه، فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در این نشست به نگرانی نمایندگان مجلس پاسخ داد و گفت که این وزارت با امکانات محدود تلاش میکند که جلوی گسترش ویروس کرونا را بگیرد. آقای فیروز از مردم خواست که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا با این وزارت همکار باشند و در صورت بی‌توجهی مردم نتایج آن برای افغانستان ناگوار خواهد بود.
فریاد میزنم، خواهش میکنم، زاری میکنم در خانه‌هایتان بمانید. توصیه های وزارت صحت عامه را جدی بگیرید و وطن را نجات دهید.
وحید عمر مشاور رئیس جمهور و رئیس کمیته آگاهی دهی حکومت درباره ویروس کرونا در این نشست در پاسخ به انتقادات اعضای ولس جرگه گفت که تا به حال برای مبارزه با ویروس کرونا 1.8 میلیارد افغانی به ولایت ها فرستاده شده است. آقای عمر گفت افزون بر این تا به حال نزدیک به 1.2 میلیارد افغانی از سوی وزارت صحت عامه برای مبارزه با ویروس کرونا هزینه شده است.
1.2 میلیارد افغانی از طریق وزارت صحت عامه مصرف شده. فردا مجلس کابینه است. مجلس کابینه یک طرح را تصویب میکنه که منابعی که در دیگر جاها در بودجه افغانستان هستند که برای فعلا مصرفش بسیار عاجل و ضروری نیست، اونا تعدیل شوند، پیش شما بیاید. به این سبب می وعده را کردم برای شما در بیانیه خود، بعد از او پیش شما به شما او را تصویب بکنین تا میلیاردها میلیاردها شاید ده ها میلیارد افغانی در ایران مصرف شود.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 70 واقعه جدید ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. با گفته مسئولان این وزارت، از این میان 31 مورد در کابل، 22 مورد در هرات، 3 مورد در کندهار، 3 مورد در غزنی، 2 مورد در میدان وردک، 2 مورد در ننگرهار، 2 مورد در نیمروز و یک مورد هم در فاریاب، اروزگان و بغلان به ثبت رسیدند. با ثبت این واقعات جدید شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به 784 تن رسیده است. به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در بیشتر شهرهای افغانستان قیودات برگشت و گذار وضع شده است. در تازه ترین مورد امروز چهارشنبه قیودی روزگردی در شهر کندهار نیز وضع شد.
شنونده عزیز، در حالی که وزیر صحت عامه افغانستان به گفته خودش فریاد میزنه، زاری میکنه که لطفاً در خانه هایتان باشین و محدودیت های وارده برگشت و گذار جدی بگیرین و قرنطینه احترام کنین، هنوز هم مردم در نقاط مختلف افغانستان بدون کوچکترین توجه به ویروس کشنده کرونا در بیروبارها هستن، خانه های مردم میرن، مسجد میرن برای نماز خواندن. مسئولین صحی هرات گفتن که یک مرد حدوداً 80 ساله امروز از اثر ویروس کرونا جان باخت. در این حال چند فرد دیگه هم امروز در شهرهای مختلف افغانستان از اثر این ویروس کشنده جان داده. در هرات سید وحید قتالی والی این ولایت امروز گفت که سر از فردا قیود روزگردی در هرات تشدید می‌یابد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات دارد.
هرات کانون شیوعی ویروس کرونا در سطح افغانستان است، اما با گذشت هر روز بی‌پروایی باشندگان این ولایت قیود روزگردی سخت‌تر گرفته شده است. همکنون در شهر هرات تراکم جمعیت به میزان چشمگیری افزایش یافته است. سید وحید قتالی والی هرات از خطر شیوعی بیشتر کرونا هشدار می‌دهد و می‌گوید که مسئولان در حال کندن قبرها در دشتای هرات برای دفن اجساد کرونایی هستند.
وقتی ما قرار است برای 8000 نفر 8400 بستر برای شما آمادگی بگیرم، حتما دلیلی برای است که ما باید سطح آمادگی رو بالا ببریم. میخوام به صراحت برای شما بگم ما در هرات در حال قبر کندن هستم. اگر روی شما رو تضعیف میکنه، ما دشتای هرات در حال آماده کردن قبر هستم. امیدوارم هیچ شهروند ما به طرف او روز نره.
این در حالی است که به تازگی یک مورد فوتی به اثر کرونا در هرات به ثبت رسیده است. مسئولان سطح هرات میگویند که آمار فوتی‌های کرونا به 7 تن افزایش یافته است. از سوی هم والی هرات میگوید که برای جلوگیری از شیوعی بیشتر ویروس کرونا سر از فردا پنجشنبه قیود روزگردی شدیدتر خواهد شد.
سر از فردا هیچ موتری را در شهر اجازه گشت و گذار نمیدیم مگر مواردی که تشخیص داده شده خدمات میرسانه، کمک میرسانه یا شامل اصنافی است که نیازمندی های مردم برآورده میکنه.
بارها مسئولان سی هرات بر قرنطین شدن این ولایت برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تاکید کردند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سطح هرات در این مورد میگوید:
در صورتی که اگر این قید رعایت نشه و پروسه قرنطین از بین بره، ما احتمالاً دچار یک بحران صحی هستیم در ولایت هرات که در او وقت شاید از کنترل ما و همچنان تیم های کاری ما هم خارج بشه.
بسیج عمومی برای کمک رسانی به افراد فقیر و ضد عفونی کردن شهر هرات شکل گرفته است. امروز اتحاد ملی علیه ویروس کرونا در هرات تشکیل شد. بسیر احمد دانشیار مسئول این حرکت بر جلوگیری از فاجعه انسانی به اثر کووید 19 تاکید کرد:
اتحاد ملی علیه ویروس کرونا کارهای بسیار خوبی کرده، بر 2000 خانوار او را تارگت کرده که کمک بکنه و معابر ضدعفونی کردیم و همچنان آگاهی لازمه کردیم. حکومت هم باید تجهیزات و امکانات بیشتر در دسترس مردم قرار بده تا اینکه ما از یک فاجعه بسیار بزرگ جلوگیری بکنه.
هرات بیشترین آمار افراد مبتلا به کووید 19 در سطح افغانستان را دارد. تا روز چهارشنبه 328 مورد مثبت ویروس کرونا در این ولایت به ثبت رسیده است. بسیاری ها در هرات نگران هستند که بحران کرونا باعث افزایش تلفات انسانی در سایه نبود امکانات کافی درمانی و غذایی خواهد شد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از هشدار مقامات هرات شنیدین که گفتن با یک بحران صحی مواجه هستن و از مردم خواستن لطفاً در خانه هایتان بپایین. شنونده عزیز، در ایتالیا مردم مثل ما و شما معاشرت دارن، مردم گرم و صمیمی هستن. هشدارهای مقامات در مورد کرونا را به حد جدی نگرفته بودن و بی تفاوت بودن در مقابلش، و به همو دلیل در دو ماه گذشته در ایتالیا حداقل 15,000 نفر از اثر کرونا مردن.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
آل هم گزارش از ولایت دایکندی که مردم این ولایت هم از گسترش ویروس کرونا نگرانی های دارن. خبرنگار رادیو آزادی در دایکندی گل افروز شریفی، مهر افروز شریفی، گزارش در مورد نگرانی های مردم در دایکندی از درک کرونا فرستاده با هم مشنویم.
باشندگان ولایت دایکندی از احتمال افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در بین معتادان این ولایت ابراز نگرانی می کنند. مسئولان صحت دایکندی می گویند در این ولایت حدود 54,000 معتاد وجود دارد که اکثریت آنها به سرپناه هستند و در خیابانها به شکل گروهی گشت و گذار می کنند. از یک سو نبود تجهیزات درمانی، از سوی دیگر احتمال وجود موارد ابتلا به ویروس کرونا در میان معتادان دایکندی، مبارزه با شیوع بیماری کووید 19 را در این ولایت دشوار ساخته است. اسحاق علی درمان، مسئول صحت دایکندی به رادیو آزادی گفت که در این ولایت یک مرکز صحی 20 بستر برای بیماران ویروس کرونا فعال است. او افزود که با بازگشت روزافزون مهاجران از ایران و افزایش واقعات مشکوک بین معتادان در دایکندی، بخش صحی این ولایت به شدت با کمبود امکانات پزشکی و مکان مناسب برای ایجاد مرکز تجدید بیماران کووید 19 روبرو شده است.
معتادین از جمله کسایی هست که سیستم ایمنی خراب داره و یگانه ناقلی هست که اینا شاید انتقال بیته و یکی دیگه اینا به صورت تجمعی در یک جای اینا تجمع میکنه و احتمال زیاد دایکندی وجود داره، ولی حتما مصاب است.
در همین حال مرزا حسنی رئیس شبکه جامعه مدنی دایکندی میگوید پلیس دایکندی معتادان را به جای اینکه جمع آوری کنند تا از مصاب شدن آنان به بیماری کووید 19 جلوگیری شوند، آنها را متفرق ساختند که بیشتر نگرانی های مردم را از انتقال ویروس کرونا توسط آنان در محلات دوردست برانگیخته است.
معتادین در دایکندی خیلی زیاد بودن و در زیر پول ها و پلچک ها و خرابه ها در اونجا زندگی میکردن، منتها پلیس مداخله کرده و اونا را متفرق کرده، از جاهایی که در اونجا بودباش میکردن روان کردن به طرف پلیسوالیا و خانه هایشون. امکانات باید حکومت بدیس میاردن و برای از اونا یک مکان مشخص، یک جای مشخص باید تهیه میکردن که اونا را جمع‌آوری میکرد. از این متفرق و متفرق کردن از اونا قطعا یک خطر بزرگ در منطقه و برای خانواده از اون تهدید میکنن.
آقای حسنی افزود که نبود مرکز تشخیص در این ولایت سبب شده که افراد مشکوک به بیماری کووید 19 باید روزها منتظر بمانند تا نتایج آنها در کابل مشخص شوند. در ولایت دایکندی تا اکنون 8 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا تشخیص گردیدند و از این میان یک تن جان باخته است. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از نگرانی مردم در بامیان، مخصوصا در ولایت دایکندی، میریم به ولایت تخار و از نگرانی هایی که مردم این ولایت از گسترش ویروس کرونا میشنویم. اجمل آریان، خبرنگار رادیو آزادی در تخار، جزئیات گزارش را در مورد نگرانی های مردم دارند.
با وجود تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان، هنوز از شدت جنگ به گونه چشمگیر کاسته نشده. در ولایت های شمال شرقی به ویژه تخار، گروه طالبان به حملات خود شدت بخشیده است. افزایش حملات طالبان به محلات همه شهر طالقان و ولسوالی های تخار، اعتماد مردم به برقراری صلح را کاهش داده است. بشیر احمد در شهر طالقان مرکز ولایت تخار به رادیو آزادی گفت:
با گذشت هر روز نگرانی مردم ولسوالی خود ماورای کوکچه زیاد می شود و حتی هم باور دارد که مردم به صلح و به امنیت داشتن و پیوستن طالبان در بدنه حکومت افغانستان داشتن، در کنار مردم افغانستان داشتن، این باور هر روز کاهش پیدا میکنه.
اسدالله مرای از باشندگان ولسوالی خوجغار این ولایت میگوید که ادامه خشونت باعث گسترش فقر و بیکاری مردم شده است.
از سالهای سال بدین سو طالبان مسلح در ولسوالی خوجغار حضور دارند. فعلا هم طالبان در چهار اطراف شهر خوجغار هستند، همواره بالای نیروی امنیتی حمله میکنند. ما مردم خوجغار بسیار از این وضعیت به تنگ آمدیم. ناامنی ها بالای اقتصاد مردم هم خیلی تاثیر ناگوار گذاشته. در کل ما از حکومتی را میخواهیم که برای تامین امنیت ولایت تخار توجه بکنند.
از سوی هم شماری از اعضای شورای ولایتی تخار میگویند از زمانی که گفتگوهای صلح مطرح شده، حضور گروه طالبان در تخار گسترش یافته و نامنی هم بیشتر شده است. محمد اعظم افضلی، منشی شورای ولایتی تخار، به رادیو آزادی گفت:
جنگ هایی که اکثرا در موارای کوکچه بود سابق، حالا فعلا در زولی باره که در فاصله 15 کیلومتری مرکز طالقان و همچنان در چند حوزه خود طالقان که مربوط قلبرس و نزدیکی های خود طالقان میشه تشدید یافته. نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده. ما با بزرگا و کلانا هم تماس گرفتیم که موضوع زودتر برش یک راه حل بسنجن. متاسفانه هیچ گونه توجه از مرکز هم صورت نگرفته.
از جانب هم مقام های محلی تخار میگین که برنامه های بزرگ عملیاتی را روی دست دارن و براندازی آن تغییرات چشمگیری در وضع امنیتی نولد با وجود خواهد آمد. محمد جواد هجری، سخنگوی ولی تخار، گفت:
انشالله برنامه ها و پروگرام های خوبی را ما روی دست داریم و انشالله این برنامه و پروگرام های عملیاتی ما به زودی آغاز میشه و در بعضی ساحاتی که در اونجا حضور مخالفین احساس میشه و این مشکل انشالله به اثر وقت مرفوع خواهد.
6 سال پیش تخار در حوزه شمال شرق کشور یکی از ولایت های امن به شمار میرفت، اما در چند سال اخیر فعالیت طالبان در این ولایت به ویژه در ولسوالی های ماورای کوکچه تخار گسترش یافته و امنیت این ولایت را مختل کرده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
از نگرانی مردم از تشدید حملات طالبا در ولایت تخار شنیدین. باشنده های تخار از طالبا میخواهند در حالت فعلی، مخصوصا که تهدید کرونا زندگی شمار زیاد را با خطر مواجه ساخته، حداقل خشونت ها را کاهش بدن و از جنگ دست بردارن. از اظهارات باشنده های تخار میریم به ولایت فرا و میشنویم که شماره از اعضای جامعه مدنی ولایت این خواسته از طالبا دارن که خشونت ها را کاهش بدن، مخصوصا در این حالتی که کرونا به یک تهدید بسیار بزرگ مبدل شده. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی از فراج جزئیات دارد.
شمار از فعالان جامعه مدنی، باشندگان و اعضای شورای ولایتی فرا از مخالفان و طرفهای درگیر جنگ خواهان آتش بس و پایان جنگ در کشور هستند. عزیز آریافر از فعالان جامعه مدنی در فرا از طرفهای درگیر میخواهد تا بر تاخت و تاز علیه همدیگر نقطه پایان بگذارند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مبارزه کنند.
وی ما افغان ها هستیم که دست از برادرکشی، دست از افغانکشی برداریم و یک بار دیگر متعهد شویم که همین کشور نیاز داره که ما به یک صلح دائمی سرتاسری برسیم. من فکر میکنم که شیوع ویروس کرونا باید نقطه عطف باشه برای رسیدن به صلح و آرامش و همین جا بهترین گزینه و بهترین زمان هست که ما به یک آرامش نسبی حداقل دست یابیم.
فراد یک باشنده فرا است. او از مخالفان دولت خواستار آتش بس در مناطق زیر اداره شان است. او از دولت می خواهد که برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا سهولت ها و امکانات را در اختیار آن تیمای صحی قرار دهد که زیر اداره طالبان کار می کنند.
ما از مخالفین مسلم می خواهیم که در مناطق کونا تسلط داره آتش بس برقرار کنه و دولت مرکزی برای ملت افغانستان به خاطر شیوع نکردن بیشتر ویروس کرونا امکانات طبی در مناطق تحت تسلط طالبان مهیا کنه و ما این فرصت خوب می دانیم که آتش بس شه و جنگ از افغانستان کم شه و به یک صلح پایدار برسه.
از سوی هم دادالله قانی عضو شورای ولایتی فرا میگوید افغانان نباید دو تهدید جنگ و ویروس کرونا را متحمل شوند.
افغانانو که هم دغه ویروس باندې نن ټول موږ نه چې امکانات نه لرو بلکې ټول عجز پاتې دي د دغه سي حالت څخه موږ پر دواړو لورو باندې موږ غواړو چې د جګړې څخه لاس واخلي د ورورولۍ غیره دي سلوار کی او افغانان چې نن د یوې خوا د ویروس څخه دوی په تهدید کې دي د بل خوا د دوی د بمو انفجار او انتحار څخه.
در امین حال مسئولان امنیتی فرام میگویند برای مبارزه بهتر بخش‌های سی آماده هستند امنیت آنان را تامین کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
اتحادیه اروپا قرار است امروز در جلسه روی از میان برداشتن محدودیت هایی که به هدف مبارزه با ویروس کرونا در کشورهای اتحادیه وضع شده بود صحبت کنند. بیشتر از آرش همایون مشنوید.
محدودیت های وضع شده به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 روند زندگی عادی را در اکثر کشورهای جهان به شمول کشورهای اروپایی مختل ساخته است. رهبری اجرایی اتحادیه اروپا امروز در یک طرزالعمل پلان معیارهای مشترک در مورد رفع تدریجی از این محدودیت ها را ارائه می کند، اما تطبیق آن برای کشورهای عضو این اتحادیه لازم الاجرا نخواهد بود. انتظار می رود که با این اقدام روند فعالیت ها دوباره به حالت عادی برگردد، اما هر کشور عضو اتحادیه اروپا خود تصمیم خواهد گرفت که برای رفع محدودیت های وضع شده چگونه و چه وقت اقدام خواهد کرد. قرار بود این طرز العمل در هفته گذشته ارائه شود، اما برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانی داشتند که کاهش محدودیت ها و قرنطین خیلی قبل از وقت است. بر اساس مسوده این طرز العمل، پیشنهاد اساسی و مرکزی این است که در جریان چند ماه آینده در کشورهای عضو اتحادیه اروپا اقدامات کوچک اما شدیداً کنترل شده صورت بگیرد. بر اساس این پیشنهاد قبل از همه باید دو شرط اساسی بجا شود. نخست، همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 باید به طور قابل ملاحظه کاهش یابد. دوم، این که شفاخانه های کافی باید برای مراقبت شدید از مبتلایان به این ویروس امکانات و بستر کافی داشته باشند. شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول اتریش و اسپانیا که شدیداً از همگیری ویروس کرونا متاثر شدند، رفع تدریجی محدودیت‌های وضع شده به خاطر مبارزه با این همگیری را آغاز کردند. سازمان صحی جهان یا WHO سه‌شنبه 14 اپریل گفت در برخی کشورها مانند ایتالیا و اسپانیا موارد تازه ابتلا به ویروس کرونا در حال کاهش است، اما در بریتانیا و ترکیه شیوعیان به شدت ادامه دارد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده که محدودیت های وضع شده به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا یا کووید 19 در آن کشور تا 11 ماه می سال جاری ادامه خواهد یافت. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی امروز گفت با رهبران 16 ایالت این کشور ملاقات می کند تا در مورد قرنطین و شیوه های بیرون رفت از محدودیت های وضع شده به خاطر مبارزه با همگیری ویروس کرونا با آنها صحبت کند. انتظار می رود که در دیدار امروز خانم مرکل با رؤسای همه ایالت‌های جرمنی در مورد این که چه وقت مؤسسات تحصیلی و کودکستان‌ها در آن کشور باز خواهند شد فیصله شود. به تاریخ 22 مارس در سرتاسر جرمنی محدودیت بر گشت و گذار اعلام شد که حدود 2 هفته دوام کرد و بعد الا تاریخ 19 ماه اپریل جاری تمدید شد.
شنونده عزیز، گزارش بود از اجلاس یا کنفرانس ویدیویی رهبرای اتحادیه اروپا که در مورد از میان برداشتن محدودیت های وضع شده در مبارزه با کرونا قرار است صحبت هایی داشته باشند. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. همکارم فرشته نگاه با سرخط خبرها با شماست.
وزارت داخلی افغانستان گشت و گذار و موتر سایکل سواران را سر از امروز چهارشنبه 15 اپریل در شهر کابل ممنوع کرده. به گفته این وزارت، این اقدام به خاطر جلوگیری از قتل‌های هدفمند، سرقت‌های مسلحانه و جرایم جنایی اتخاذ شده است. مقام‌ها در ننگرهار امروز از جان باختن 2 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت خبر دادن. این در حال است که مقامات صحی ولایت هرات هم گفتند یک مرد بزرگسال مبتلا به ویروس کرونا امروز در این ولایت درگذشت. وزارت صحتامی افغانستان امروز گفت 70 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته ثبت شده که بر اساس آن تعداد مبتلایان به کووید 19 در سراسر افغانستان به 784 تن رسید. وزرای دفاع پیمان ناتو در جلسه امروزشان در مورد تاثیرگذاری شیوع ویروس کرونا بر ماموریت این پیمان بحث می‌کنند. قرار است این بحث از طریق کنفرانس ویدیویی صورت بگیرد و انتظار می‌رود رهبری اتحادیه اروپا امروز طرح معیارهای مشترک در مورد رفع تدریجی محدودیت‌های وضع شده به خاطر گسترش ویروس کرونا را ارائه کند.
آل هم نوبت می‌رسد به برنامه‌های هفتهواره حقوق بشر و در امتداد لحظه‌ها.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز. در این برنامه در مورد اصل برابری صحبت می شود و مهمانی را که در استودیو با خود داریم لطیفه سلطانی، مسئول بخش حقوق زنان دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. خانم سلطانی، در ابتدا شما را خوش آمدید میگیم.
درود خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه شما.
اگر آغاز لطف کرده بگوین که اصل برابری چی معنا؟
از مشخصه ها و اصل اساسی حقوق بشر هست، یعنی در کل یک اصل بنیادین حقوق بشر اصل برابری هست. در صورت که این اصل رعایت نشوه، تامین حقوق بشر بی‌معنا میشه. پس اصل برابری که یکی از مشخصه های بسیار بارز و اساسی حقوق بشر هست، زمانی تامین میشه که تبعیض وجود نداشته باشه. با در نظر داشت رنگ، قومیت، زبان، جنسیت، زمانی که از بین بره، ما میگیم که ما با من تبعیض دسترسی یافتیم. یعنی تبعیض مردود شمردیم. و زمانی که تبعیض مردود شمرده شوه، این زمان در افراد در قسمت بهره‌مندی از حقوق خود به برابری میرسن.
در کدام حالات و چه گونه برابری تامین شده میتونه؟
خب مخاطب حقوق بشر و اسناد حقوق بشری دولت ها هستند در هر نقطه از جهان که باشه. زمانی که دولت مخاطب اصلی حقوق بشر و مسئولیت تأمین تعهدات در رسی حقوق بشر می داشته باشه، اصل برابری زمانی تأمین می تانه که تمام حقوق بشری افراد بدون تبعیض تأمین بکنه. مثلا در سی قوانین، اگر دولت قانونی را تصویب می کنه که در او هیچ گونه تبعیض بر علیه شهروندانش رعایت نمی شه، ما می گیم دولت در سی قوانین تبعیض کنار گذاشته. مثلا بحث تحصیل در قانون اساسی افغانستان، بحث آموزش تا سطح متوسطه به صورت اجباری است. اینجا مشخص نشده که تنها دانش آموز دختر یا تنها دانش آموز پسر، به این معنا که تبعیض برداشته شده. و ماده 22 قانون اساسی افغانستان به عنوان مثال محک محکم است برای رفع تبعیض، و این ماده می رسانه که دولت افغانستان مکلف به تامین برابری شده به لحاظ ماده 22 قانون اساسی افغانستان. در قسمت ساختارها، پالیسیها، دولت باید به صورت مساویانه برخورد بکنه با شهروندان افغانستان. در قسمت توسعه، مثلا ساختن سرک، اگر سرک کابل قندهار ساخته میشه، سرک مثلا کابل مزار هم باید ساخته شود، سرک کابل هرات هم باید ساخته شود. و در قسمت ساختن مکاتب، شفاخانه ها، اگر در شمال افغانستان توجه داره دولت، به جنوب افغانستان هم باید توجه داشته باشه، به غرب افغانستان هم باید توجه داشته باشه. این که امروزه شورشی های در داخل افغانستان مکاتب می سازانه، مثلا در یک منطقه و در منطقه دیگه اینا مثلا توجه دارن، به ایمانا که تبعیض قائل شدن، پس اینا نباید مکاتب بی سازانه، اینا نباید مردم بترسانن، اینا نباید شارها را امنیت شده خطر بندازه. دولت مکلف هست که تامین امنیت بکنه، نه تنها در شمال افغانستان بلکه در جنوب افغانستان، در شرق افغانستان، در غرب افغانستان، تمام شهروندان یک کشور بدون در نظر داشته تبعیض باید از خدمات عامه باید برخوردار شود، خدمات که توسط دولت رعایت میشه.
خب آیا برابری در کدام اسناد مد نظر گرفته شده یا خیر؟
بدون شک در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر میگه که انسان ها آزاد آفریده شده و برابر با هم آفریده شده. پس اصل برابری به عنوان یک از مشخصه های بسیار بارز حقوق بشر در مقدمه اعلامی جهانی حقوق بشر و همچنان در منشور حقوق بشر به صورت مشخص ذکر شده، به عنوان یک اصل بسیار اساسی محترم شمرده شده که برابری در عرصه قوانین و پالیسی ها و در کل خدمات عامه و یا بهره‌مندی افراد از حقوقشون باید در نظر گرفته شود. دین اسلام می‌فرماید: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، ای انسان ما شما را از مرد و زن آفریدیم. یعنی که هیچ گونه تبعیض میان مرد و زن از لحاظ کرامت، از لحاظ انسانیت، از لحاظ حقوق وجود نداره. تمام افراد بشر از زن و مرد آزاد آفریده شده، برابر آفریده شده، میتونه مساویانه درس بخونه، میتونه کار بکنه، میتونه سیر و سیاحت داشته باشه، از حقوق سیاسی مدنی خود برخوردار باشه، از حقوق اقتصادی اجتماعی فرهنگی خود به صورت کل باید برخوردار باشه و هیچ گونه تبعیض هم درش وجود نداشته باشه. و همچنان در کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی در ماده 2 کنوانسیون اشاره میشه که دولت در قسمت بهره‌مندی افراد از حقوقشان نباید هیچ گونه تبعیض و محدودیت را فراری شهروندان قرار بده. و همچنان ما دو تا کنوانسیون مشخصی داریم، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان. این کنوانسیون ها مکانیزم های بسیار مشخصی هستند برای تامین خدمات عامه به صورت برابر برای شهروندان، و اینا مسائل هستند که در اسناد ذکر شده. در اسناد ملی وقت ما اشاره بکنیم، خوشبختانه قانون اساسی افغانستان به عنوان مادر قوانین در ماده 22 ش اشاره میکنه که همه افراد در برابر قانون دارای حق و حقوق مساوی است، هیچ گونه تبعیض بین افراد افغانستان، بین اتباعی افغانستان وجود نداره. و اینمی خودش میرسانه که برابری هدف دولت هست، برابری سرخط کار دولت هست و دولت در این راستا نمیتونه که شانه خالی بکنه.
بله واقعا. شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
مردم است دیده بود، زخمی هم است دیده بود.
افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که ما روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب از برابری صحبت کردیم، وضعیت برابری جنسیتی فعلا در افغانستان از چی قرار است؟
خب وضعیت برابری جنسیتی خوشبختانه ما میبینیم که در عرصه قوانین یک سری تعهدات دولت عملی شده. مثلا ما تبعیض در عرصه سن ازدواج داشتیم که در قانون خانواده افغانستان با وجودی که قانون هنوز هم مرحله تصویبشان را تعیین نکرده، اما میبینیم که سن ازدواج قبلا با 2 سال تفاوت وجود داشت، فعلا برداشته شده. تفاوت سن ازدواج برداشته شده، سن 18 سال به عنوان یک معیار تعیین شده در قسمت ازدواج برای دختر و پسر. و در قسمت کار هم تبعیض وجود نداره، بلکه بعضی امتیازات هم برای زنان در نظر گرفته شده. زنان باردار به کارهای شاقه استخدام شده نمیتونه، زنان مجبور شده نمیتونه که از طرف شب کارهای سنگین انجام بدن، کارهای پرمخاطره انجام بدن، یعنی در خط مقدم جبهه برن، در حالت دفاعی قرار بگیرن و همچنین رخصتی های قبل از ولادت و در زمان ولادت هم برای زنان در نظر گرفته شده که این مانع بهره مندیشان از حقوقشان نمیشه. در سوی پالیسی ها هم که ما میبینیم خوشبختانه برابری جنسیتی رعایت شده. در خدمت صلح و مشارکت زنان در عرصه پالیسی ها ما مشکل نداریم. برنامه عمل قطعنامه 1325 ساخته شده و این برنامه عمل مجروح اجراست. تمام وزارتخانه های کلیدی دولت در خدمت برنامه عمل احساس مسئولیت میکنه و اینا به صورت مشخص وظایف دارن. پلان 10 ساله زنان که به نام نپا بود، نشنال اکشن پلان، این پلان هم تمام مسائل موضوعاتی که برای پیشرفت حقوق زنان، برای بهبود وضعیت حقوق زنان، برای سهمگیری زنان در توسعه، در انکشاف، در رده های تصمیم گیری در چوکات دولت، تمام این مسائل در یکشن پلان در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه یکشن پلان هم در سطح ملی عمرش به پایان رسید و یک چقدرش تطبیق شده و یا چقدرش هنوز هم تطبیق نشده، این مربوط وزارت زنان افغانستان میشه، چون سکرتریت تطبیق همین یکشن پلان وزارت امور زنان افغانستان به عهده داشتن. و در قسمت سیاست جنایی افغانستان هم خوشبختانه میبینیم که قانون منع خشونت علیه زنان با عنوان یک فرمان تقنینی هنوز هم مجزا هست، هنوز هم با عنوان یک قانون محترم شمرده میشه، در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مرئول اجراست. و هم در قسمت قانون مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره این مسئله، همین موضوع بسیار مهمی هم که اقدام بسیار خوب از جانب دولت افغانستان صورت گرفته، این قانون مورد تصویب قرار گرفته. و مشکلات و نارسایی هایی که در سایر قوانین افغانستان هم وجود داشت، او در کد جزای افغانستان اصلاح شده. برابری جنسیتی رو ما میبینیم که در کد جزای افغانستان هم خوشبختانه دیده میشه. و ما در ساختار دولت وزارت به نام وزارت امور زنان افغانستان داریم، در ساختارهای وزارتخانه ها ما بخش به نام بخش جندر داریم و واحد رسیدگی به قضایای فامیلی رو ما در چوکات پلیس داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با عنوان نهاد ملی ناظر بر وضعیت حقوق بشر هم مشخص از حقوق زنان دفاع میکنه. یعنی تا یک قسمتی در قسمت قوانین، پالیسی ها و ساختارهای اداری در افغانستان برابری جنسیتی رعایت شده، اما در عمل هنوز هم متاسفانه مشکلات ناامنی، محدودیت های فرهنگی، عرف عنانات ناپسند، سطح پایین سواد، این مسائل باعث میشه که زنا به صورت عملی به برابری جنسیتی هنوز هم در افغانستان دسترسی پیدا نکنه.
بله، قسمی که دیده میشه خانما در اکثر ارگانا با این که در قوانین ذکر شده برابری جنسیتی، اما در ردیف دوم قرار میگیره خانما.
خب در اصل قوانین شما مشاره کردین و من هم قبلا تذکر دادم که کدام مشکل خاصی وجود نداره. تبعیض در اصل استخدام نباید مد نظر گرفته شود، بلکه تبعیض مثبت باید دولت در نظر بگیره و برای خانم ها فرصت بهتر و بیشتر باید مساعد سازن. اما متاسفانه در افغانستان نظام خانواده و ساختار خانواده قسم هستند که زنا اوقات بیشتریشان مصرف کارهای خانه میکنن، در قسمت پخت و پز، پاکاری خانه و توجه به فرزندان، تربیت فرزندان، مراقبت از فرزندان نسبت به مرد مسئولیت بیشتری را احساس میکنه. و در کنار این مسئولیتی که در خانه داره، در قبال خانواده، در قبال اعضای خانواده، در قبال فرزندانش، در بیرون از خانه هم کار میکنه. یک انسان چقدر وقت باید داشته باشه که بتونه به تمام این مسائل رسیدگی بکنه؟ متاسفانه خانم‌ها مشکل کلانش است که وقت کم میارن و از لحاظ ظرفیت ذهنی هم، یعنی یک انسان اونقدر که ظرفیت تواناییش داره میتونه هضم بکنه، بیشتر از اون نمیتونه هضم بکنه. و این مسئله خودش باعث میشه که زنان در ادارات همانند مردان یعنی رشد سریع و سیر نداشته باشه. و چون مصروفیت بیشتری داره، وقت کافی برای مطالعه نداره، وقت کافی برای موفقیت نداره. و به همین خاطر هست که با آن هم که هم ردیف و مساویانه با مردا کار میکنه، اما از لحاظ مصروفیت و ظرفیت ذهنی و مصروفیت ذهنی زنان بدون شک در ردیف دوم قرار میگیره. و این مسئله باعث میشه که زنان در سطح کشور موفقیت چندان نداشته باشه. محدودیت های فرهنگی چه چیز دیگه ای هستن که در مناطق ناامن افغانستان متاسفانه زنا کار نمیتونه و وظیفه دولت هست که قبل از اون که برابری جنسیتی رو تامین میکنه باید عدالت جنسیتی رو تامین بکنه، فرصت مساعد بسازه، زمینه رو مساعد بسازه، شرایط قسم مساعد بسازه که زنها بدون اینکه ریسک متقبل شون، بدون اینکه بترسن، اینا مثل مردها با اون فرصت‌ها دسترسی پیدا بکنه و کارشون به وجه احسن ادامه بدن.
بله، بسیار زیاد تشکر خانم سلطانی.
از تشکر از شما.
شنونده‌های عزیز، این بود داشته‌های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه بعد علی یارو مددگار.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتن.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک دوبار باخت من ایوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شب از سوز دل گفتم قلم را، بیا تحریر کن غمهای دلم را. قلم گفتا برو بیچاره عاشق، ندارم طاقت این کوه غم را. سلام شنونده های گرامی برنامه در امتداد لحظه ها. حتما با شنیدن این دو بیتی فهمیدید که ما امروز در مورد قلم صحبت میکنیم. آیا شما در مورد تاریخچه قلم می دانید و اولین قلم چی گونه بوده است؟
در قبل تاریخ از سنگ چقماق و چوب و همچنان از استخوان‌ها ساخته می شد.
دین اسلام از قلم چی گونه توصیف کرده است؟
در قرآن دومین سوره هم به نام قلم یاد می شه.
و قلم در تغییر و توسعه یک جامعه چی نقشی دارد؟
پیشرفت جوامع بستگی به فعالیت قلم و به استفاده از قلم و نحوه درست کاربرد قلم است.
با این موضوع به سوی شما می آییم. در آغاز برنامه از پیشینه قلم می گوییم، این که قلم در دین اسلام چگونه یاد شده و در مورد نقش قلم در پیشرفت یک جامعه هم توضیح داده می شود. من شمیلا جاوید هستم که این برنامه را تهیه و به حضورتان تقدیم می کنم.
قلم بزن باز هم قلم بزن، قلم بزن باز هم قلم بزن، دم بزن بابا پای واژه ها قدم بزن، سرنوشت سبز خویش را خود رقم بزن.
دوستان گرامی، قلم در واقع همان چیزی است که خداوند به آن سوگند یاد کرده و گفته سوگند به قلم و آنچه با قلم نوشته می شود. قلم سرچشمه پیدایش تمام تمدن‌های انسانی، پیشرفت و بیداری اندیشه‌ها و سرچشمه هدایت و آگاهی بشر است. قلم وسیله است برای نوشتن که با ریختن رنگ بروی یک شی که معمولاً کاغذ می باشد استفاده می شود. دوران تاریخ بشر از زمانی شروع می شود که خط اختراع شد و انسان توانست ماجرای زندگی خود را بر صفحات بنویسد. قبل از اختراع قلم وسایل و ابزار زیادی وجود داشت که انسان ها از آن من حیث قلم کار می گرفتند. چنانچه انسان های اولیه از سنگ چقمق نوکتیز به هدف نوشتن برای دیوارها سنگ ها استفاده می کردند. بعضن آنان انگشتشان را در شیره گیاهان و یا خون حیوانات فرو برده به جای قلم از آن کار می گرفتند. گویان قلم های اولیه را مصری ها ساختند که بعدن با مرور زمان در انگلستان و امریکا قلم به شکل امروزی ساخته شد. پوهنیار شریف‌الله دوست، عضو علمی اکادمی علوم افغانستان گفت قلم ابزار بسیار قدیمی بشریت است که نویسنده توسط آن افکار، باورها و ابتکارات خود را می نویسد. آقای دوست از پیشینه قلم یاد کرده می گوید
قلم در قبل تاریخ از سنگ چقماق و چوب و همچنان از استخوان‌ها ساخته می شد که شکل ابتدایش همی بود که در کوه‌ها و سنگ‌ها ازشان استفاده می شد. بعدن دوره تاریخیش به 300 قبل میلاد می رسد که مصری‌ها و یونانی‌ها از استخوان‌ها قلم می ساختن و چینایی ها هم از نوع قلمی که از مهاجر می شد استفاده می کرد. بعدن در 50 قبل میلاد متوجه شدن که ما میتونیم که از پلز هم قلم بسازیم. او بود که از پلز قلم ساخت و محکمترم بود، با دوامم بود از دیگرا کردم. به شکل رسمی در عبده 80 در انگلستان نخستین قلم پولادی ساخته شد. 40 سال بعدش در 1880 یک دانشمندی به نام جان لاود آمریکایی قلم اختراع کرد که نوکش و سرش از طلا بود، البته قیمت بود. از قلم در قدیم طور استفاده می شد که در یک شیشه و یک قوطی رنگ می انداخت، دو پشم می انداخت یا ابریشم و از او استفاده می کرد.
به همین ترتیب برای اولین بار مصری ها نوشته را روی کاغذ به وجود آوردند که بعداً چینی ها با استفاده از قلمی که از انواع موها ساخته شده بودند می نوشتند و زمانی هم برای نوشتن از پر قو به حیث قلم استفاده می شده است. دکتر نورالله کوثر یک تن از علمای دین و استاد در یکی از پانتون های شهر کابل می گوید اگر در آیات قرآنی و متون دینی مراجعه شود، تأکید زیادی بر ارزش قلم شده، تا جایی که خداوند در قرآن کریم چنین گفته است:
در قرآن دومین سوره هم به نام قلم یاد میشه. بسته نام او سوره سوره القلم است و الله متعال به او قلم قسم یاد میکنه. نون و القلم و ما یسترون. در احادیث پیغمبر علیه الصلاه و السلام اولین مخلوقی را که الله متعال معرفی میکنه او را قلم معرفی میکنه. پیغمبر علیه السلام میگه اول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتبه، قال اكتب مقادير الخلائق قبل ان يخلقه. فرمود که اولین مخلوقی را که الله آفرید قلم بود. برای قلم گفت که بنویس. گفت چه بنویسم؟ گفت بنویس تقدیر و سرنوشت کائنات را، سرنوشت مخلوقات را بنگار، بنویس چیزی را که الله متعال بعد از خود ایجاد کرد که الله بود و هیچ چیزی نبود، همانا قلم است. قلم اولین پدیده مخلوق الهی است. از اینجا می توان که ارزش خیلی بالا برای از او قائل شد و یادآوری قلم در قرآن عظیمشان بیانگر ارزش بالای از این است.
از جانب دیگر برهان الدین نظامی عضو علمی بخش ادبیات اکادمی علوم افغانستان اظهار می‌دارد که قلم نقش بسزایی در ثبت تاریخ بشر دارد که به همین منظور ما شاهد ثبت وقایع گوناگون توسط انسان‌ها در دوره‌های مختلف هستیم.
پیشرفت جوامع بستگی به فعالیت قلم و به استفاده از قلم و نحوه درست کاربرد قلم است. مسلماً با گذشت زمان این بیان زبانی از بین می رود، نحوه انتقالش از فکرها حالت افسانوی را به خود گرفته و در مرور زمان از بین می رود. اما چیزی که توسط قلم ثبت می شود تا ابد باقی می ماند و هیچگاه جای خود تغییر نمی دهد، به هر اندازه که زمان از اون موقعیت فاصله می گیرد، با ما اساس بیان قلم، نگارش قلم در بازتاب وضعیت تاریخی، وضعیت اجتماعی و مواردهای دیگر ارزنده مثبت می باشد.
آقای نظامی علاوه می کند استفاده از قلم به گونه درست می تواند رهگشای انسان ها به سوی صلح و خوشبختی در جامعه باشد.
روزگاره های کهن و روزگاره هایی که برای ما به عنوان گذشته تاریخی محسوم می شود، چیزی است که به قلم نوشته شده و اصالت خود در بازتاب داشته های آن روزگار به این و روزگاری که ما قرار داریم متوسل ساخته، به قلم نوشته شده. قلم در تغییر جامعه، در توسعه جامعه و در پیشرفت جامعه رولی مهم و اساسی می داشته باشد. طور مثال در گذشت روزگار کهن ما و شما، وقتی سلاطین می خواست با عام مردم صحبت بکنه، این صحبت سلاطین برمی گشت به صحبت و گفتار شفاهی با مردم. اما بعد از جا افتادن قلم به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی بین بشر و اختراع خط، باعث کردید که ارتباط شاهان، ارتباط سلاطین با زیردستان توسط نوشته به صورت دیگرد.
از سوی هم شماری از قلم به دستان میگویند قلم انتقال دهنده فکر و فرهنگ از نسلهای حاضر به نسلهای آینده میباشد. این که قلم از ابتدا تا اکنون چیگونه تغییر کرده است، در این مورد باز هم دکتر کوثر گفت که در شکل قلم تغییراتی رونما شده است که در این باره از زبان خودش میشنویم.
قلم ها به مرور زمان فرق کرده. اول بار بشر معمولا از ادوات استفاده می کردن که رنگ را، یک وسیله از نگارش را بر رنگ سیاه یا رنگ که آن زمان بود، اولین رنگ که استعمال هم شده رنگ سیاه بوده، او را بشر می گرفت و از او استفاده می کرد. باز بعدن روی آوردن به پرهای برخی از پرنده ها. برخی از پرنده ها از پرهای از او هم به عنوان قلم استفاده میکرد که این رایج‌ترین بود، چرا تیار نوکش آماده بود برای نگارش. و آنچه که تا امروز مورد استعمال قرار میگیره و از بسیار قدامت برخوردار است، استفاده نی است. نی به عنوان استفاده قلم و در خوشنگاری و خوشنویسی یک ادوات است که از قدیم الایام تا به امروز او مورد بهره برداری و مورد استفاده قرار میگیره. اولین قلم میشاید که از اونجا آمد. اسباب متعدد را بشر به عنوان قلم به کار برده است. باز به مرور زمان تطور یافت و انکشافات و تکنولوژی که وارد زندگی بشر شد، مخصوصا بعد از رنسانس، باز قلم ها آهسته آهسته قلم های شد که رنگ ها را با خود حمل میکنه، قلم های خودکار و قلم های خودرنگ و قلم های پنسل و قلم های گوناگون، حتی قلم های الکترونیک عالی برآمده و بشر از او استفاده میکنه. حدود 2 دهه شده که به عنوان قلم های الکترونیک استفاده میشه و ابزار متعدد از بشر به کار برده و برای خود قلم ساخته است.
با قلم انسانیت و عشق ماندگار می شود و جامعه خردمند با قلم بدستان به وجود می آید. از قلم در نوشته ها و اشعار نویسنده ها و شعرا نیز تعریف شده است که در این باره از پروفیسر محمد آصف گلزاد، یک تن از نویسنده های افغانستان، بشنوید.
ارزشمندی قلم سبب شده تا این واژه راهش را در ادبیات نیز به پیمانه وسیع باز نماید که اینک بر سبیل مثال یکی دو پارچه شعر را یادآور می شوم. حافظ شیرازی در این زمینه چی گفته؟ چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت. به نوک خامه رقم کرده ای سلام مرا، که کارخانه دوران مباد بی رقمت. نگویم از من بیدل به سهو کردی یاد، که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت. نه تنها در ادبیات رسمی ما قلم جایگاه خاص خود را دارد، بلکه در فولکلور ما نیز ارزش قلم فراوان است. ببینیم این دو بیتی را چه زیبا گفته است. قلم را سر کنم از استخوانم، مرکب پر کنم از خون جانم، بگیرم کاغذ از پرده دل، نویسم بهر یار مهربانم.
آقای گلزاد افزود در افغانستان نیز مانند سایر کشورها نقش قلم در شکل دهی نهضت‌های آزادی‌خواهی در زمانه‌های مختلف بسیار مهم بوده است. خب شنونده های گرانقدر، وقتی از قلم یاد کردیم باید بگوییم که قلم با کاغذ ارتباط محکم و در رساندن پیام مکمل یکدیگرند. بنابراین ما خواستیم در برنامه آینده معلوماتی را درباره کاغذ برای شما ارائه کنیم. امید است که بشنوید. حال شما را به خداوند می سپاریم. صحت و سلامت باشید.
ماتم گذشته نیست، این غم گذشته نیست، ماتم گذشته نیست. با خنده ها دوباره هوا خوب می شود، با خنده ها دوباره هوا خوب می شود. ای دوست حال کوچه ما خوب می شود، بگذار چند روز ای یا چند روز، بگذار چند روز ای یا چند روز. در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست کرونا دبیرناست، خانه جای ماست کرونا دبیرناست، خانه جای ماست کرونا دبیرناست. بر سفره
فقیر نان و عسل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم، بین کتاب ها غرق غزل شویم. از آب شیر تر یک چای دم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم، با کودکان خیش علم دلم کنیم. مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، مانند گل به خاطر پروانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم، در خانه بمانیم صمیمانه بمانیم. خانه جای ماست برون آدابیل ماست، خانه جای ماست برون آدابیل ماست، برون آدابیل ماست، برون آدابیل ماست. همسایه گشنه است نان را دو نیم کنیم، سیب و سرود خود را دو تقسیم کنیم، سیب و سرود خود را دو تقسیم کنیم. به حوصله مشو این سایه رفتنیست، پشت دریچه ها فرداش گفتنیست، پشت دریچه ها فرداش گفتنیست. گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم، گنجشکه که خدا شده در لانه بمانیم، در خانه بمانیم.